الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعدیل در فرج امام زمان صلوات بلند برسید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما به اینجا رسیده بود که عبودیت ما که نردبان اوج و ترقی برای همه انسان هاست، زمانی عمل ما رنگ عبودیت به خود میگیره که عمل با رنگ لله انجام بشه و رنگ لله هم همون رنگ اخلاصه که انسان در اعمال خدا را لحاظ کنه و کسی غیر از خدا را در اعمال نمینه. روایتی را که دیشب عرض کرده بودم صراحت بود، عمل خالص به عملی میگن که انسان در انجام این عمل غیر از خدا از کسی مدح نخواد و خدا را مداح ببینه به همین اکتفا کنه و اگر خدا مداح انسان شد به همین اکتفا کنه. تا آیه قرآن میفرماید الیس الله بکافن عبده، آی انسان آیا خدا تو را کافی نیست؟ اگر عملی انجام بدی و خدا از تو تشکر کنه آیا تو را بس نیست؟ عمل خالص رو به این منظور کردن. اون سفیان که از امام سوال میکنه این ایکم احسن و عملا به چه معناست، که ظاهرن آیه سوره الملک هو الذی خلق الموت والحیاه لیبلوکم ایکم احسن و عملا، خدای عالم کسی است که حیات و ممات را آفرید تا شما را امتحان کنه کدوم هاتون از نظر اعمال احسن هستید، بهتر عمل میکنید. روایت احسن و عمل رو به اسباب عمل تعیین کرده که عمل احسن به عملی میگن این عمل درستر باشه، اصابه عمل عالیتر انجام بشه. مسلم اصابه عمل بدیهیست، هر عملی که ما را به هدفی را که منظور عبادت بود بهتر برسونه، یعنی اون عمل مصابتره، اصابه او بهتره، اونی که بنا بود ما را برسونه به هدف ما را اصابه بده در این عمل عالی تر پیدا شده. برضا احسن اعمال را به اسباب اعمال معنا کردن و این اسباب اعمال به چی میگن روایت صراحت داشت. اسباب اعمال به اعمالی میگن در او دو تا رنگ بیاد، یک رنگ خشیت، دو دارنگ نیت خالصه، که روایت را اونه که دیشب نبودن و نگه به ذهن بیارن، فرمودم که لیبلوکم ایکم احسن عملان. قال امام فرمودن لیس یعنی اکثرکم عملا، مراد این نیست که شما ها عمل بیشتر انجام بدید، ولیکن اسوبکم عملا، شما عمل را مصابتر درستر انجام بدید. و این نمل اصابه، اصابه به چی میگن؟ فرمودن خشیت الله و نیت صادقه و خشیه، اصابه یعنی اعمال با رنگ خشیت انجام بشه و با نیت خالص. اگر این دوتا با عمل همراه بود، در عمل رنگ اصابه آمده. اگر این رنگ اصابه به عمل بیاد، عمل را احسن میکنه و خداوند عالم حیات و ممات را آفریدن تا ببینن کدوم هامون در این اصابه، در این احسن بودن بر دیگران پیشی میگیریم. یه نکته ای رو دیشب عرض کرده بودم، چون تتمه بحث بود سریع گذشتیم. اون نکته این بود که الذی خلق الموت و الحیات، خداوند عالم حیات و مرگ را آفرید. از این که به کلمه ممات تعبیر به خلق آمده، مسلم خلق یه امر وجودی باید باشه، امر عدمی عدمیست، اون که عدمی هست هیچه، اون که هیچ شد متعلق خلقه قرار نمیگیره. از این که خلقه آمد، پس هم حیات امر وجودیه، هم ممات امر وجودیه، و چون هر دو امر وجودی هستن، بر اونها به خلقه تعبیر آمده. این حیات و ممات در واقع دو جور حیاتی است که حق تعالی برای همه ما مقدر فرمودند. یه حیات اول کار داریم، یه حیات هم آخر کار داریم. حیات اول که حیات ملکیست، در این عالم ملک برای ما جلو میاد. حیات دوم که حیات اخرویست، او حیات ملکوتیست که بعد از مرگ برای ما جلو میاد، و در واقع مرگ خروج از حیات اول ملکی و ورود به حیات دوم ملکوتی است. در حیات اول که همه ما الان در اون حیات هستیم، این حیات ظاهری است، این حیات ملکی است، که در واقع این حیات همون حیاتی است که به همه ما عنایت کردن تا ما در این حیات اعمال، توشه، زاد و راحله به دست بیاریم، تا در حیات دومی را که به همه ما بعدن خواهند داد، از زاد و راحله به دست آمده در حیات اول، در اون حیات استفاده کنیم. بلذا هر دو تا حیات، هم موت و حیات، هر دو یک نوع زندگی است. منتها اولی در دنیای ملکی، دومی در عالم ملکوتی، چون هر دو تا موجودند، چون هر دو تا وجود دارند، هر دو تا هم حیاتند، هر دو امر وجودی هستند و خلقه به هر دو تا تعلق میگیره. خلقه حیات اول را و خلق حیات دوم را، منتها در واقع حیات اول مقدمه هست، حیات دوم زل مقدمه هست، و حیات دوم همه ما بهرمند میشیم از آنچه که در حیات اول به دست آوردیم. نکته دوم که برای ما و شما عزیزان باید جوشی خورده کار بشه اینه، ذات اقدس الله تبارک و تعالی در ابتدای خلقت نفسهای ما و نفوس ما رو طوری آفرید که که در این نفس نه حالت شقاوت موجوده نه حالت سعادت موجوده. در همه ما حق تعالی استعدادی به طور بالقوه قرار داد. یک مثال که سابقا یه بار عرض کردم دقت کنید، شما یه دانه ای دارید، این دانه رو در زمین میکارید، این دانه الان دانه بیش نیست، چیزی هم الان بارش نیست، اما اگر به این دانه برسن در زمین آماده او را قرار بدن، آب لازم، کود لازم، نور لازم به او برسونن، به او برسن، یک استعدادهایی در این دانه موجود اما به طور بالقوه هست، مخفیه. اگر این دانه در زمین کاشته شد، در طول زمان اون استعداد بالقوه کم کم ظاهر میشه، کم کم این دانه شکافته میشه، از این دانه ریشه و ساقه بیرون میاد، ریشه طرف پایین میره، ساقه طرف بالا میاد، کم کم این ساقه ها شاخه و برگ و میوه و ثمر میده. آنچه را که یه درخت تنوربنده با هزاران برگ و شاخه و میوه از آن ماها میبینیم، همه را جمع کنیم، استعداد بالقوه بود در همون دانه کوچک موجود بود، منتها زمان میخواست، مکان میخواست، شرایط میخواست تا اون استعداد خود را ظاهر کنه. درست مثل همین همه ماها هستیم، همه ماها خدات اقدس باری تعالی به ما یک روحی و یک زمینه عنایت فرمود که این زمینه یک استعدادهای عجیبی اما به طور بالقوه در اون موجوده. در طول زمان اون استعدادها خود را ظاهر میکنه و مثل یه زمینی را که الان آماده هست، این زمین آن در اون گندم در میاد یا جو در میاد، این زمین در اون گل در میاد یا خار در میاد، زمین آماده هم استعداد داره از اون گندم بیرون بیاد، هم استعداد داره از اون جو بیرون بیاد، هم استعداد داره از او گل یا خار بیرون. این استعداد رو داره تا ما در این زمین آماده چه بکاریم، کدوم بذری بپاشونیم. آنچه را که بذر در این زمین کاشته شد همونو ثمر میده. اگر بذر گل بریزن گل ثمر میده، بذر خار بریزن خار ثمر میده، بذر گندم یا جو همونو ثمر میده. ذات اقدس باری تعالی استعدادی برای همه ما به طور بالقوه قرار داد، بلا استثناء، برای زنمون، برای مردمون، شهریمون، روستاییمون، برای تمام اون زمینه را قرار داد. این ما هستیم که با اعمالمون در این زمین چه بکاریم، در طول زمان این استعداد را چطور ظاهر بکنیم. ذات اقدس باری تعالی فرمودند هوالذی خلق الموت خلق الموت والحیات، خداوند مرگ و حیات را آفرید. این حیات همین زمینه اولی است که برای ماها خدا مهیا کرد و خدا تبارک و تعالی در این حیات اول، در این استعداد اول میخواد ما را امتحان کنه که ما چگونه ای، چگونه برخورد میکنیم. از یه طرف کلمات انبیاس، از یه طرف کلمات نورانی قرآن شریف ائمه طاهرین، از یه طرف هم جلوه های دنیا، حرفای دنیایی است. این شما با این استعداد آماده، آیا بذر کلمات انبیا رو در زمینه دل میپاشونید یا بذر کلمات شیطان رو در زمینه میپاشونید؟ این لیبلوکم، این بلا از ماده ابتلا همون اختیار و امتحان ماست. ما دادیم به شما زمینه آماده ای را که خود شما همت کنید از این زمینه آماده چه بذری رو انتخاب میکنید. حالا که تا اینجای کلام واضح شد، در اون حیات اول ابتلا و امتحان واضح. همه ما در اول کار یک زمین آماده داریم. هر که بر ما زمین میگذره، بر ما زمان میگذره، به جلو میریم، اون استعداد ظاهرتر میشه. و هر چه استعداد ظاهرتر بشه، تمایزات ظاهرتر میشه. کی بده، کی خوبه، کی خیلی بده، کی خیلی خوبه. در طول زمان اون تمایزات جلو میاد، انسانها متمایز میشن. شما نگاه کنید، اگر به عنوان مثال بگه بیمارستان زایمان برید و در بیمارستان 100 تا بچه با هم باشن، های بچه ها کدوم خوبن، کدوم بدن، افعال همه یکی هست. برای همین بچه ها 20 سال، 30 سال، 40 سال بگذاره، حالا کدوم بدن؟ این 40 سالی که برای همه این بچه ها گذشت، اون استعدادهای بلقوه چون ظاهر شد، تمایز میاره. این بچه لات شد، اون بچه عالم شد، اون بچه شهید شد، این بچه صالح شد، اون ناصالح شد. هرچه زمان بیاد جلو، تمایزات میاد جلو، طبقه بندی، دسته بندی ها میاد جلو. این که شما را در حیات امتحان میکنید، معنا کاملا واضحه که کی بد میشه، کی خوب میشه، کی درست از کار در میاد، کی بد از کار در میاد. ممات چی؟ خب درباره ممات هم اوضاع واضح تره. چرا واضح تره؟ زیرا نشأه آخرت باطن نشأه دنیاست. نشأه ملکوتی بعد از مرگ باطن نشأه ملکی قبل از مرگ. تمام این ظهور استعدادها مقدمه بود ما اعمالی کسب کنیم، با اون اعمال تمایزاتی پیدا کنیم. این تمایزات در ما صورتهایی به وجود میاره. این صورتهای ملکوتی در اون ور عالم برای ما شکلهایی میسازه که در واقع اون صورتهای ملکوتی بعد از مرگ که از اعمال ما قبل از مرگ به دست میاد، این در واقع غایت اینه، در واقع نهایت این ور عالمه. مثل شما مولانا مثال درس میخونید دانشگاه، چندین ترم درس میخونید، غایت درس خوندن ها چیه؟ و شما مدرکی بدن، یه جا شروع به کار بکنید. اون شروع به کار کردن در بیرون از دانشگاه غایت زحماتتون در دانشگاه بوده. این همین اینجاست. آنچه را که ما اونور عالم از صورتها به دست میاریم، صورتهای ملکوتی ما یا نورانی میشیم یا ظلمانی میشیم یا انسان یا حیوان، آنچه صورت در اونور عالم پیدا میکنیم، صورتهای ملکوتی ما در اونور عالم غایت و نتیجه زحمات ما در اینور عالمه. این که میگن از دنیا مزرعه الاخره، دنیا مزرعه آخرته، فقط مراد عمل نیست. اینجا عمل انجام بده، اونور درو بکن، فقط عمل نیست. چطور اینور عمل انجام بدی، اونور درو میکنی؟ همینم بیا بالاتر، آنچنا که از استعدادها در اینجا به دست آوردی، همین اون برای درو میکنی. اگر اینجا استعداد شقاوت به دست آوردی، به خاطر استعداد شقاوت فرد شقی شدی، انسان شقی که وجه ملکوتی انسانیت نداره، حیوانیست، اون برای حیوان محشور میشه و هاکذا. با این بیان یک مطلب بعدی واضح میشه. اون مطلب بعدی اینه که این مطلب بسیار دقیقه. روح همه ما یه حالت تأثیر پذیری در قبال اعمال ما ها داره. آنچه که ما از لذائذ دنیا به معنای عام به دست بیاریم، در روح ما حالت تأثیر پذیری و روح ما حالت تأثر پذیری داره. چطور شما مثال فرض کنید یه دست تو آب میزنید، آب میپاشه، در آب موج ایجاد میشه، این ضربه دست شما تأثیر میکنه و آب تأثر پذیره، اثر رو نشون میده. این همین بین اعمال ما و بین روح ماست. این حالت تأثر پذیری روح ما در قبال لذائذ دنیوی بشکافیم، او را علمای بزرگ علم اخلاق مثل امام امت رضوان الله تعالی علیه این حالت تأثر پذیری را روی خود به دنیا تلقی می کنند. چون نفس ما به دنیا علاقه‌منده، این تعلقات تأثر پذیری میاره. وقتی تأثر پذیری آورد، اگر انسان تو وادی لذات و التذاذ نفسانی بیفته، وجهه جان ما رو وجهه دنیایی میکنه. اگر وجهه جان ما شد وجهه دنیایی، اون جنبه ملکی ما رو بر جنبه ملکوتی ما غلبه میده. اگر جنبه ملکی بر ملکوتی غلبه پیدا کرد، جان انسان جان ملکی میشه. اگر شد ملکی، حجاب برای جلو میاد، این انسان با این حجاب راه رو عوض میکنه، تو وادی شقاوت میفته. تا به کجا بره؟ به اعمالی که کسب میکنه. یکی از اسرار سنگین عبادت ها که نگاه نماز بخون، آقا روزه بگی، ماه رمضانه، هوا بسیار گرمه، توی تابستان افتاده، برو روزه بگیر، از ساعت 3 صبح تا 8 شب صائم باش، غذا نخور، آب ننوش، لذات شهوانی از بعضی ها امتناع بکن. تمام این لذات، تمام این فشارها و ریاضت در عبادت ها مال اینه، اون حالت حب دنیا رو در دل ما کم بکنه. که اگر اون حالت حب دنیا در دل ما کم شد، عکس قضیه جلو میاد. عکس قضیه اینه، اون وجهه ملکوتی ما بر وجهه ملکی ما مسلط میشه. که اگر این وجهه ملکوتی بر وجهه ملکی مسلط شد، این خوب دقیقی چی میخوام بگم، زمانی وجهه ملکوتی بر وجهه ملکی مسلط شد، روح یه نورانیت به خود میگیره. اگر روح نورانیت به خود گرفت، در روح جذبه ها پیدا میشه. وقتی در روح جذبه ها پیدا شد، عبادت رو آوردن که ما به ریاضت بیافتیم. از این ریاضت به چه ملکوتی باطن قوی بشه، از به چه قدرت ملکوتی باطن در جان ما جذبه ها به وجود بیار. اگر در جان ما این جذبه ها حاصل شد، انسان از این به بعد به مقصود رسید. بگم مثال دقت کنید، در مثال مناقشه نیست. شما فرض بفرمایید وقتی از نور خورشید که به بدن انسان میتابه، اگر شما یه جسم ثقیل و یک جسم سیاه رنگ و مقابل آفتاب بگیرید، نوری از این جسم ثقیل به جای تابیدن نمی کنه. چون رنگ رنگ سیاهه، نور به خود جذب میکنه، انعکاس نداره. هرچه اون جسم سپیدتر باشه، نور رو که گرفت منعکس میکنه. اگر انسان باطنهاشون باطن سیاه شد، از این باطن نوری منعکس نمیشه، نوری متصاعد نمیشه، چیزی نداره. اما اگر این باطن باطن نورانی و شفاف شد، انعکاس میده. وقتی انعکاس داد، برای تقریب ذهن میگم، در مثالش مناقشه نکنید، لیس من دعوة علماء المناقشه في المثال، تو مثال مناقشه نکنید. چطور اگر انسان نور آفتاب میاد میخوره به این آینه منعکس میشه، یه اتاق تاریکیه، نور تو اتاق تاریک نمیده، شما یه آینه میگیرید طرف آفتاب، نور رو به اتاق میفرستی، اتاق نورانی میکنید. اتاق خود ظلمانی بود، به آفتابم راه نداشت، یه آینه گرفتید از راه آینه و انعکاس اتاق روشن کردید. شبیه به همین مثال دارم، شبیه به همین ذات اقدس الله تبارک و تعالی منبع قدرت عالم وجود، اگر دل نورانی، اگر دل شفاف شد، اون قدرت از اون منبع به این دل تابیدن میکنه، وقتی به این دل تابیدن کرد منعکس میکنه. اگر انسان بنای کار خالق العاده انجام داد، اگر دل نورانی بود، قدرتی را که از منبع قدرت میگیره اعمال میکنه. دیگه اینجاست که انسان با اراده کار میکنه. اونایی را که میان یه چیز عظیم با اراده بلند میکنن، یا میان در خیبر رو دست بلند میکنه، یا علی در خیبر چطور رو دست بلند کردی؟ به قدرت بشری بود میفرده، به قدرت الهی بود، اون همون تابیدن قدرت ذات اقدس الله به این باطن نورانی و انعکاس به اون شیده. ریاضت ها رو آوردند تا اون جنبه ملکوتی انسان بر جنبه ملکی انسان غالب بشه. اگر عبادت در کار نبود، طبع همه ما از لذائز دنیا تأثیرپذیری داره و هرچه تأثیرپذیری ها زیادتر بشه، جنبه حیوانی ما، جنبه ملکی ما، دنیایی ما قوی تر میشه و هرچی قوی تر شد در با حب دنیا زیادتر میشه، هرچی حب دنیا زیادتر شد در ما حجاب زیادتر میشه، هرچه حجاب زیادتر بشه راه رو بیشتر عوضی میریم. و این یکی از اسرار سنگین عبادت هست که اختار با اینکه بی نیاز مطلقه، غنی مطلقه، برای ما این حالت رو اوورد جلو به این بیانی را که عرض کردم. تا اینجای قضیه دو مطلب واضح شد. مطلب اول این که امتحان در حیات اول برای چیست واضح شد. خلاصه کلام این تمایزاتی را که ما از اعمالمون در دنیا به دست میاریم، این امتحان مال اینه کدوم هامون در دنیا عمل خوب، کدوم ها بد داریم. نکته دوم، علت امتحان در اون مود حیات بعدی هم واضح شد، به خاطر اون حیات دوم غایت حیات اوله، حیات دوم نتیجه حیات اوله، آنچه اینجا به دست آوردیم اونجا باید نشون بدیم. این دو بندلا واضح شد. نکته سوم، امام صادق سلام الله علیه احسن و ایکم احسن و عملا رو به ایکم اسبب زدش، اسبب بکن عملا، یعنی احسن رو بود در معنای اسباب. هر عملی که شما را بهتر برسونه به مقصود، اون احسن اعماله. مقصود چیه؟ خب بدیهی مقصود ذات اقدس الله که در حدیث قدسی آمده خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی، من تمام عالم را برای تو آفریدم و تو را برای خودم آفریدم، پس علت خلقت خلقتک لاجلیه. این مقصود به هدف که برسیم به خدا، برسیم به اون صفات جلال و جمال و ظهور اسمای الهی، این هدفه. حالا اسباب اون عملی را که ما را به این هدف بهتر برسونه. حالا از کجا ما به این عمل بهتر میرسیم؟ امام سلام الله علیه اسببکم عملا را دو تا ملاک براش قرار داد، یک الخشیه، انسان یه حال خوف به جانش بیاد، دوم نیت الخالصه انسان اعمال را با نیت خالص انجام بده. حالا باید بررسی کنیم بین ارتباط خشیت و اون به مقصد بهتر رسیدن، این یک. دوم نیت خالصه و به مقصد بهتر رسیدن، اگر این دو تا ارتباط معلوم بشه قضیه صاف میشه. اما خشیه همون خوف الهی است. اینه توی پرانتز جمله کوتاه عرض کنم، خشم مقام خشیه با مقام رهبه دو تاست. در مقام رهبه انسان یه عمل خطا انجام داد، از این که و جواب بر اعمال بدمات غیبت کرده خائفه، اگر بر این غیبت عقابم کنم چه میشه؟ به نامحرم نعوذ بالله نگاه کرده، از اینکه بر این نگاه عقابم کنم چی میشه؟ نماز نخونده، مال مردم خورده، ظلم کرده، خائفه. اینو مقام رحمت بهش میگن. اما مقام خشیه اونجاست که انسان گناه انجام نداد، از ذات اقدس الله یک عظمتی بر این دل حاکم شد، این عظمت بر این دل، دل را لرزونده. وقتی انسان دنبال گناه که نرفت، اثر دنبال طاعت الهی بود، دنبال ترک معصیت بود، این یه دونه عامل عظیمی است که نفوس انسان را طیب و طاهر قرار بده. باید به این مطلب دقت کنید که این مطلب خوب مطلب بسیار مهمیه، چه اگر همه ما به این مطلب عنایت کنیم، رنگ شد بهتر، تبعیت شدم کمتر میشه. هر از این تبعیت کمتر بیان، عقبتر برن، فاصله بگیرن، در باطنها نورانیت ها عظیمتر میشه. در روایت آمده وقتی را که انسان ها فردای بهشت به بهشت وارد شدن، که خدا را به حق پیغمبر آل قسم میدیم از این برکت ما را محروم نفرماد، وقتی رفتیم به بهشت از جانب حق تعالی یک نامه بر این فرد بهشتی میاد. این فرد بهشتی نگاه به نامه که انگار نام مضمونش اینه: از حی جاوید پایدار به حی جاوید پایدار، من الحی القیوم الى الحی القیوم. خدا من حی، از حی به حی، یعنی من خدا حیم، در من فنا و مماتی راه نداره. الان توی مؤمن که به بهشتم داخل شدی، الان تو هم حیی، از این به من در تو هم فنا و نامودی راه نداره. بعد داره بنده من این مضمونی، من به هر چیزی که اراده تو را آنطور قرار دادم که تو هم آنچه بخواهی موجود بکنی. این نام به این عبد داده میشه. نامه که به این عبد داده شد، اونایی را که اهلشن این طور میگن، و این نامه به این عبد داده بشه و عبد به قدرتی برسه که در بتونه تصرفات کنه، آن که موجود نیست با اراده موجود کنه، اون که موجوده با اراده محو کنه. از این که چنین قدرتی حق تعالی در به او داد، از این قدرت آنچنان نشاط سرور به او دست میده که با لذات جسمانی بهش قیاس نیست. از اینجا به بعد این انسان بهشتی شد حیی را که کن فیکون در اونور عالم انجام میده. این کن فیکون یعنی اراده اونقدر قوی بشه، اراده اونقدر نافذ بشه که بتونه با اراده ایجاب با اراده انعدام معدوم کنه. یه سؤال، مگه نگفتیم الدنیا مزرعه الاخره؟ مگه نگفتیم آنچه اونور عالم بناست به انسانها بدن باید مقدمات در اینور عالم آماده بشه؟ به چه کسی این اراده را خواهد داد؟ به کدوم فرد این اراده عالی داده میشه که تصرف در عالم تکوین بکنه؟ برای اینکه عالم عالم اسباب و مسبباته، اونها را به کسانی خواهند داد که این اراده را اینور هم تحصیل کرده باشند. اونها که اینور اراده را تحصیل کردن، تمایلات بود، جنبه غریزه ملکی بود، اراده کرده بر غریزه ملکی غالب شد، بر غریزه بر اکوتی دست پیدا کرد، دل خواست دنبال خواسته دل نرفت، چشم میخواست ببینه دنبال خواسته چشم نبود، زبون میخواست دنبال خواسته زبون نبود، گوش بشنو خواسته گوش نبود، آنچه وجه ملکی میطلبید به خود تمرین داده و اون روح را قوی کرد بر این جنبه ملکی. اونی که این ور این اراده را پیدا کرده، اون ور هم این اراده را میخواهد داد، همون اون ور بهش میدن. اما یک انسان ضعیف ذلیل بیچاره ای را که حریف دلش نیست، اگر بنا چشم ببینه ذلیله، بنا چیزی بخوره ذلیله، جایی بره بلا حرام ذلیله، نمیتونه اراده را مسلط کنه. اون که اینجا اراده نداشت و نتونست بر خواسته دل مسلط بشه، پس اینجا اراده نافذی به دست نیاورد، اون وقت چی رو میخواد گرو کنه؟ اینجا چیزی به دست نیاورد. اگر به عنوان مثال که یک کسی اینجا خار بکاره گل درو میکنه، اگر مثلا اینجا گندم بکاره اون وقت جو درو میکنه، اینجا چی درو کردی؟ اینجا چی کاشتی؟ این ما حاصل زندگی و حیات اولیه ملکیش، این شد انسان ضعیف الاراده، اسیر دل، ذلیل خواسته دل، این شد ما حاصل حیات ملکی اولیش. ما حاصل ضعف شدید اراده در برابر جلوه دنیا، اونوری میخواد بو اراده قوی بدن، کو اسبابش، کو مقدماتش، کو علمش؟ به کسی که مفت چیزی نمیدن، به کسی که علکی چیزی نمیدن. این که ما حسن اینور ضعف اراده بود، چطور اونور بو اراده قوی کن فیکن بهش میدن؟ برزا اگر بناس اونور عالم به کسی اراده قوی بدن، باید در دنیا مقدماتش رو ایجاد بکنه، باید در دنیا وچه ملکی رو مقهور و در سلطه وچه ملکوتی باید بیاره. ببینید مثال دقت کنید، در سوره قلم یا سوره نون، انشاءالله فکر کنم شماره آیت جا یادداشت کرده باشم، آیه 42 و 43 سوره نونه، انشاءالله این بعد مطالعه کنید. یا من یک شبا انساق پردان میره کنار و یدعون الى السجود، فرمان میاد بر خدا سجده کنید، فلا یستطیعون، میخواد سجده کنه نمیتونه. بابا صحنه قیامت شد، پرده ها رفت کنار، نادیدنی ها دیده شد، جلوه حق ظاهر شد، ملائکت الله ظاهر شدن، جهنم و بهشت ظاهر شدن، عظمت حق در خور درک ظرفیت انسان ظاهر شد. یدعون الى السجود، در برابر خدا سجده کنید، به خاک بیافتید، فلا یستطیعون، میخواد سجده کنه نمیتونه. چرا نمیتونه؟ خدا سجده میافتید کار نداره. آیه بعد علت بیان میکنه، علت چیه؟ خاشعتن ابصار هم ترحق هم دلله، چشمانشون را یه حال خشوع و ترس گرفته، ترحق هم دلله، اونها را فرا گرفته. این جمله آخر، وقد کانو یدرون الى سجود به هم سالم، اینها را در دنیا به سجده عم کرده بودند، اینا در دنیا سالم بودند، بدون معنی بودند، دنیا سجده نکردند، فقط سالم بودند. قد کانو، کانو سیغه ماضیه، به قبل نگاه میکنه، قبل همون دنیا مراده. در دنیا که به اینها امر به سجده شد، به هم سالمون سالم بودن، بدون مانع بودن، به اینها مانعی نبود، با وجود سالم و بیمان بودن سجده نکردند. الان که قیامت شد، همون حالت عدم سجود جلوه میکنه، اونی را که داشت همون ظاهر میشه. دنیا چی داشت؟ حال عدم سجود داشت، ایمان همون ظاهر میشه. اینجا سجده نکرد، اونجا هم اگر بخواد نمیتونه سجده کنه، چون اومال باطن همین بره. اگر انسان در دار دنیا انسان بی اراده زنی در برابر دنیا بود، چطور اونور میخواد ارا کدوم وسیله ای به چی اونور اراده کن و یکون میدن؟ به افراد در این ور اراده را تحصیل کرد، اراده را به دست آورده باشن. و یکی از اسرار سنگین عباده، همه یکی که سنگین عبادات، همه یکی کرد که اراده شما را قوی کنه، در شما اون حال ملکوتی را تشدید کنه، اون حال ملکی را به ضعف ببره. ولذا میگن افضل الاعمال احمزها، هنگین‌تر باشه، چون فشار بر خواسته ملکی شما شدیدتره، اون عمل عالی‌تره. چرا؟ چون شما را عالی‌تر میرسونه، چون شما را بهتر میرسونه. ولی اونهایی را که اهلش بودن، چرا میان یه شب تا صبح را شب سجده قرار میدن، یه شب تا صبح را شب رکوع قرار میدن، یه شب تا شب قیام قرار میدن؟ خب ما بریم رکوع، خب چند دقیقه اول طاقت میاریم، کم کم زانو و کمر درد میگیره، بریم سجده 5 دقیقه 10 دقیقه یه رو این کار انجام بدیم، بعدا دیگه دستفامون درد میاد. اما یه نگاه کنید، اونایی را که حال دارن نماز امام زمان راحت میخونن، میان بالاتر نماز حضرت امیر میخونن، میان بالاتر نماز فاطمه زهرا دو رکعته، رکعت اول 100 تا ان الله، رکعت دوم 100 تا سوره توحیده، میان بالاتر نماز پیغمبر اکرم که هر رکوع و سجده 15 سوره قبل بره، میان بالاتر نماز امام حسین که اون نمازهای سنگینیه که واقعا طاقت میخواد، هی پله پله میاد بالاتر، اون روح رو قوی میکنه، اون قدرت باطن رو قدرت میده. و چون روح هرچی قوی تر بشه، جنبه ملکوتی مسلط بر جنبه ملکی میشه، جنبه ملکی به ضعف و انقیاد میاد. این مقدمه ظهور اراده کن فیکونه، این مقدمه است. خدا همه شما و ماها رو انشاءالله حرف مکه مشرف کنه. یه بند خدایی بود، رفتیم برای عرفات، رفتیم مکه، رفتیم منا، بعد رفتیم برای قربانگاه، برای ذبح قربانی، دفع ایستاده اونجا و قربانی ذبح کرده و تو فکره. حالا هوا تابستان بود، هوا بسیار گرم بود، گفتم که حاجی تقبل الله، خدا قبول کنی انشاءالله. یه نگاه به من کرد و نگاه معناداری، گفتم چیه که ناراحتی؟ چرا سال بعد بیایی؟ نمیخوام تو محرم شوخی کنم، جمعه رو میخوام عرض کنم. گفت من دیگه غلط کنم این برا بیام. گفتم واسه چی؟ گفت من الان بسی پلور باشم، هوای خورد من اینجا چیکار میکنم؟ یه دونه فشار گرمای ایام حج آنچنان از این رو به اون روش کرد، گفت من دیگه غلط کنم این برا بیام. یکم دیوانه بنا به عرفاته، خواهی چرا که من غرق کنم این برها بیام؟ چون روح رو تمرین نداد، رو رفته تو اون ناز پروری و هوای خنک دماوند و پلور و اون ناز پروری ها، یه گرما به او رسید فشلش کرد. حالا به این انسان قیامت اراده الهی کن فیکون بهش میدن؟ با کدوم مقدمه ای؟ با کدوم اسبابی؟ با کدوم معانی؟ چیزی در این مال به دست نیاورد و من میخوام بهش بدم. عبادت ها سرش اینه، هرچی عبادت سنگین تر آنی تر میرسونه، هرچی مشقت بر این بدن شدیدتر زودتر میرسونه، چون جنب ملکوتی رو مسلط بر جنب ملکی میکنه. حالا انشاءالله فردا شب عمری باشه براتون بازتر میکنم انشاءالله. داره به حق پیغمبر آل قسم میدم ما رو آنی به حال خودمون رهامون نفرمان شد. جدن عزیزان دعا کنید برای هم دیگه، ما که قابل نیستیم، ما به شما، شما به ما، به هم دیگه دعا کنیم. هم خواهرها به برادرها، برادرها به خواهرها، به هم دیگه همه دعا کنیم. شاید دعای من در حق خودم مستجاب نباشه، شاید دعای شما در خود مستجاب نباشه، اما دعای من برای شما، شما برای من انشاءالله مستجابه. تشه به برکت سفر ابو عبدالله در مخلومه یه حالی ایجاد کنه که با این حال بتون به خدا نزدیک بشیم انشاءالله. یه سلامات هم بفرستید. بریم دنبال برادرزاده امام حسین جناب قاسم سلام الله علیه. یه جوان حدود 13 ساله‌ایه، اما یادگار امام حسن مجتبی است. چهره مثل قرص قمر می درخشه. برای میدان جنگ کلاه خود می گیرن، زره می گیرن، بدن را غرق در لباس و آهن می کنن که ضربات دشمن کار نشه به این بدن. این عزیز مظلوم مدینه یه پیراهن نازک بتن داشت، اما یادگار و امانت برادره. نمیدونم تو جمع شما چند تاتون کربلا مشرف شدید، از خیمگاه حتما دیدن کردید. اون جلوی در که وارد میشید محل استقرار ناقه ها و حیوانات بود، اطراف محل استقرار اصحاب امام عبدالله بود، وسط هم محل امام حسین بود، جلو علی اکبر بود، بعد زینب کبرا بود، بعد امام سجاد بود. اگر دقت کرده باشی انتهای حیات دست چم اون گوشه جای جناب قاسم بود. چرا قاسم را اون عقب نگه داشتن؟ چون امانت برادر بود. حسین میخواد امانت برادر جای امنی باشه. حالا روز عاشورا شد، این امانت برادر از حسین اجازه میدان میخواد. امام حسین جناب قاسم در بغل گرفت. در نقل آمده اونقدر امام حسین بر قاسم، قاسم به مظلومیت حسین گریه کرد که با غشی علیه ما به هر دو حالت غشوه آرز شد، انقدر در آغوش هم گریه کردند. هم حسین برای برادر زاده عزیزش، هم قاسم برای عموی غریبش گریه کردند، ناله زدند. حسین میگه قاسم که تو امانت برادر منی، چطور تو رو میدان بفرستم؟ آقا اجازه میدان نداد. میگه جناب قاسم یه بازوبندی داشت از پدر به ارث برده بود، این تو رو نعمل میکنم که هر گام مصیبت بزرگی آمد این بازوبند رو باز کن، آن که در قبول بود عمل میکن. و دین امو جان اجازه میدان نمیده، میگه این بازوبند رو باز کرد. وصیت پدر چیه؟ دیدن امام حسن مجتبی میگه پسرم قاسم اموگه حسین رو تنها نگذار، دوان دوان آمد امو جان این وصیت پدره، به من پدر اینطور گفته. این حالت که آمد جلو آقا اجازه میدان داد، این عزیز امام حسن مجتبی آمد منه یه جوان 13 سال قرص قمر با اون نانجیب های کافر جنگی کرد و یه در به زمین زد و به درک واصل کرد. یه ظالمی گفت الان داغ این جوان رو به دل عموش میگذارن. قاسم مشغول جنگ کرده با این قوم کافر بود، این نانجیب ملعون از پشت آنچنان نگیده به پشت امام، پشت قاسم زد که سر نگیده از سینه قاسم بیرون آمد. ناله ای زد، امور صدا کرد، به زمین افتاد. وقتی به زمین افتاد این حجمه سم اسب روی بدن قاسم شد. در کنار ضربه شمشیر و نیزه این سم اسب مزید بر علت شد. ناله قاسم بلند، عمو سراسیم آمد بالای سر قاسم، دید بدن پاره پاره، نیزه به پشت فرو شده. دشمن را رد کرد، یه نگاه به بدن پاره پاره قاسم کرد، گفت قاسم چقدر بر عمود مشکله.